با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. حمله حوثی‌های یمن به کارخانه نفت عربستان و واکنش عربستان سعودی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با این حمله. رئیس جمهوری اوکراین خواستار افزایش تولید نفت شد و 431 نفر در 10 روز آغاز سال 1401 خورشیدی جان خود را در تصادف‌های رانندگی از دست دادند. خوش اومدید به این بخش خبری با شادباش نوروزی. در ادامه حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات آرامکوی عربستان، حمله روز جمعه این گروه شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران آتش‌سوزی بزرگی به راه انداخت. این حمله در نزدیکی پیست فرمول 1 جده و در جریان تمرینات رانندگان این مسابقه اتومبیل رانی رخ داد. این موج از حملات در آستانه هفتمین سالگرد مداخله نظامی ائتلاف به رهبری عربستان علیه حوثی‌های یمن صورت گرفته است. عربستان سعودی هم روز شنبه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار محکومیت حملات شبه نظامیان حوثی به تأسیسات نفتی این کشور شد. در این نامه ریاض شبه نظامیان حوثی را تروریست‌های مورد حمایت تهران خوانده و خواستار برگزاری نشست شورای امنیت برای محکوم کردن حمله به کشورش شده است. تحولات اوکراین. رئیس جمهوری این کشور روز شنبه در نشست بین المللی دوحه که به صورت ویدیویی شرکت کرده بود خواستار افزایش تولید نفت شد. به گفته ولادیمیر زلنسکی، اگر تولید نفت و گاز افزایش یابد، روسیه نمیتواند از ذخیره نفت و گاز خود برای فشار آوردن بر کشورهای دیگر و به ویژه اروپایی ها استفاده کند، در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی تحریم های گسترده ای علیه روسیه اعمال کردند، اما به دلیل نیاز به سوخت های فسیلی همچنان مایل به توقف واردات نفت از روسیه نیستند. روسیه روز جمعه اعلام کرد که ممکن است تمرکز خود از تصرف کییف را به شرق اوکراین معطوف کند. این تغییر موضع روسیه به دنبال یک ماه مقاومت مردم اوکراین در برابر تهاجم قوای نظامی صورت می‌گیرد. سرگئی رودسکوی، یک ژنرال ارشد ارتش روسیه، روز جمعه اعلام کرد که هدف اصلی روس‌ها به دست آوردن کنترل دونباس است، منطقه‌ای در شرق اوکراین که همکنون بخشی از آن در دست تجزیه طلبان طرفدار مسکو است. پس از این اظهارات، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، با تکرار درخواست مذاکره با دولت روسیه گفت تمامیت ارضی اوکراین باید تضمین بشود. این شرط منصفانه است و مردم اوکراین چیزی غیر از آن را نخواهند پذیرفت. مسکو پیشنهاد کرد که در ازای صلح اوکراین از عضویت در ناتو صرف نظر کند، استقلال مناطق جدا شده در شرق این کشور را به رسمیت بشناسد و برای بازپسگیری شبه جزیره کریمه از روسیه نیز تلاشی نکند. ماتیلدا بوگنر، رئیس تیم ناظران حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوکراین، اعلام کرد شواهد بسیاری وجود گورهای دست جمعی در شهر ماریوپول را تایید می‌کند. ماتیلدا بوگنر جمعه گفت بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات دریافتی تیم او از ماریوپول، در یک مورد 200 نفر در یک گور دست جمعی دفن شدند. سازمان بهداشت جهانی میگوید از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 70 حمله مجزا به بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و پزشکان در این کشور انجام شده است. این سازمان گفته است آمار حملاتی از این دست روز به روز بیشتر می شود. در این حملات به گفته این سازمان جهانی 71 نفر کشته و 37 نفر زخمی شدند. و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، جمعه در ادامه سفر اروپایی خود به دیدار پناهندگان اوکراینی در شهر مرزی ژژوف در لهستان رفت. اما در افغانستان، شماری از دختران کابل روز شنبه در اعتراض به ادامه ممنوعیت تحصیل دختران دبیرستانی تظاهرات کردند و خواستار بازگشایی مدارس شدند. این معترضان با سر دادن شعارهایی چون خواهرانم را بگذارید به مکتب بروند، ما کار می‌خواهیم، ما درس می‌خواهیم، از تبعیض خسته ایم در کابل دست به اعتراض زدند. این معترضان در بیانیه‌ای تعطیلی کلاس‌های درس بالاتر از دوره ششم را از سوی طالبان محکوم کرده و از خانواده‌ها خواستند تا برای اعاده حقوق دخترانشان اعتراض کنند. همراه شما هستیم با این بخش خبری رادیو فردا. در خبری دیگر، پلیس راهور ایران از مرگ 431 نفر در اثر تصادفات رانندگی در 10 روز اخیر همزمان با انجام سفرهای نوروزی در سراسر ایران خبر داد. به گفته تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور ایران، 70% از این آمار مربوط به تصادفات جاده‌ای و 30% تصادفات داخل شهری بوده است. در همین حال، مرکز مدیریت راه‌های کشور در گزارشی اعلام کرده که در 9 روز سفر نوروزی مجموع ترددهای بین استانی به حدود 18 میلیون خودرو رسید است. صحبت از به هر حال نوروز شد، اجازه بدید که پیام نوروزی بهزاد فراهانی رو بشنویم، چهره برجسته هنر بازیگری در تئاتر و تلویزیون و سینمای ایران، و پس از اون برگردیم و این بخش خبری رو با ادامه خبرها و گزارش‌ها ادامه بدیم.
که وظیفه‌ام که به همه همگنانم، همه عزیزان آذری، لور، کرد، بلوش، عرب، وظیفه دارم که تبریک بگم سال نو رو، بهار تازه رو، فروردین خوب رو، به آرزو بکنم که بالاخره یه روزی روزگاری خوشی و شادمانی به خانه زحمت کشایی مملکت برگرده و سفره هفتینشون خالی نمونه. به ویژه کسایی که مرد من کارگر راننده، اینا مطمئنم و میدانم که متاسفانه هر روز شرایط زیستی معیشتشون در خطر. بسیاری از این همشهریان من فرزندانشون از تحصیل باز ماندن و من مارزویی جز واقعیت جاری بر مملکتمون نداریم. عدالت اجتماعی و دموکراسی و یه نیروی اندیشه‌ای که بتواند بفهماند به آیان که یه کمی هم به فکر مردم خودمون باشیم و بیاندیشیم به این که بالاخره این سفره خالی زحمت کشا کی قراره که رنگی بگیره. روز روز دیگه در میهن ما همین امروز در این سر کوچه از فروشنده پرسیدیم که ممکنه بفرمایید که گلابی کیلوی چند؟ گفت 130 هزار تومان. 130 هزار تومان واقعیتی هستش که بخشی از دستمزد روزانه یک کارگر هست. دم زدن من از زحمت کشها ممکنه برای بعضی ها خوشایند نباشه، ولی چون عجین هستم و باشون زندگی میکنم میدانم که آرزو کردن برای خوشی فردای این جماعت یه نگاه انسانیست. و اما در مورد نوروزی که در واقع در پیش هست و ما قراره که 360 روز پشت سرش بیستیم، من چون دوران کودکیم توی روستا گذشته، هنوز که هنوز عطر نوروزی رو یه جور دیگه میفهمم. یعنی این که عطر کوچه باخا، عطر شکوفه های بادام، شکوفه های سی، نگاه در واقع زیبای هر کدوم از ماها به یه پیراهن، یه جفت کفش ساده، عطر و تراوت خوب فروردین رو به ما منتقل میکرد و الان حسرتمند اون روزگار و اون روزها هستیم. کشور مایی ما بر حسرتمند نوروزی هستش که بوی نوروز بده، بوی شادمانی، بوی سرنا، بوی دهل، بوی دوتار و ستار. و هر حال من هم مثل همه مردم میهنمون آرزوی روزگار خوشی این چنانی رو میکنم.
بله، شنیدیم پیام نوروزی بهزاد فراهانی رو و از اینکه کیفیت خط هم چندان خوب نبود جا داره که پوزش بخوام از شنونده هایی که این لحظه دارن به ما گوش میدن. اما مجسمه، برسیم به بحث مجسمه و اینکه نصب مجسمه زن در شهر گرگان بحث برانگیز شده صفرعلی پایین محلی رئیس شورای شهر گرگان در پی انتقاد از نصب مجسمه زن در یکی از میادین شهر اعلام کرد مجسمه‌ای که اخیراً در این میدان نصب شده بود برای انجام برخی اصلاحات جمع‌آوری و به زودی با اعمال تغییرات بار دیگر نصب خواهد شد. داستان از این قرار بوده که مجسمه این نصب میشه که این مجسمه در اصل قرار بوده تأثیر رسانه رو بر گرایش روابط خانوادگی در اصل نشون بده و گویا در قسمتی از این مجسمه که مش پای خانومی که به هر حال در این مجسمه هستش بیرون بوده موجب نگرانی افرادی شده که گفتند که این مجسمه ترویج و تبلیغ بی‌حجابی رو به گفته اونها انجام میده. همراه هستیم در اینجا با منصوره شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان تا بیشتر به این ماجرا نگاهی داشته باشیم. ایشون در پاریس هستن. خانم شجاعی بهتون سلام میکنم، شاد باشه، نوروزی میگم. به هر حال داستان مجسمه ها در ایران بعد از انقلاب اسلامی 57 داستان غریبی هستش. از اگر مرور کنیم از توپ مرواری تا مجسمه زن که الان در گرگان بحث برانگیز شده، این اولین بار نیست که ما با این برخورد خانم شجاعی مواجه میشیم. کلا یک نوع نگرانی وجود داره، مثلا مجسمه هایی بوده که از جمله مجسمه سهراب سپهری در اصفهان که سازندش ایرج محمدی میگه که بهش میگن این امکان وجود نداره که اونو نصب کنن چون در اون منطقه افراد مذهبی ان و این کار جایز نیست. این نگرانی دلیلش چه هست؟
بله، ممنون از توجه شما. ببینید، در واقع ما این موضوع رو باید از چند منظر بررسی کنیم. یکی مسئله شهر و زیباسازی شهر و شهروندیه، یکی مسئله کنترل نظامی و مردسالارانه یه نهاد بنیادگرایی مثل سپاه، و بعد مسئله حجاب که در واقع این دوتای آخری به هم ربط داره.
یعنی خانم شما... شجاعی ببخشید من صحبتم قطع کردم، یعنی اون نهاد نظامی رو که گفتید، یعنی اونها در کار یک سازمانی مثل سازمان زیباسازی که اصولا الان اون داره رسیدگی میکنه به این موضوع نفوذ
دارن؟ بله کاملا، برای اینکه تمام این نهادها در واقع زیر نظر نهادهای سپاه دارن اعمال انجام وظیفه میکنند. ببینیم، در واقع من میخوام اینطور بگم بهتون که مجسمه های زنان در تهران و دیگر شهر اصولا چجوری بوده. ببینید، اصلا کلن این اومدن مجسمه به شهر با جنبش های نوین اجتماعی میاد، یعنی مجسمه از موزه و گالری که مخصوص یک مش به هر حال افرادی بوده که مکنتی داشتن، مالی داشتن و یا تجار معروف کارهای هنری بودن، اینا میتونستن برن موزه ها و گالری ها. از جنبش های مدرن اواخر قرن بیسته که اینا میان، یعنی در واقع مسئله پابلیک آرت، هنر عمومی، هنر شهری و مجسمه ها میاد. و تو ایران هم بله، همونطور که شما اشاره کردید، مسئله مجسمه ناصرالدین شاه، نمیدونم همون توپ مروارید، مجسمه ها بیشتر شاه و ملکه، بعد به شعرها مثل مجسمه فردوسی و اینا. اما بعد از انقلاب، خب حالا اون شاه و ماه و اینا رو که همه خراب شد، ولی نگاه شهر و نهاد شهرسازی به مجسمه های شهری زنان عمدتاً با محوریت مادر بوده، موضوع مادر. مثلا در دوران جنگ مادر شهید می ساختن، مثلا مجسمه مادر یا نرگس عاشقانی که خانم زهرا نهنورد اون رو ساخت، که اون مجسمه اصلا موجب شد که نام میدان محسنی به میدان مادر تبدیل بشه. ولی به لحاظ سیاسی وقتی که خانم زهرا نهنورد در داستان سال 88 پیش اومد، اون مجسمه برداشته شد و اصلا رفت. ولی من دارم میخوام بگم که ما مجسمه مادر و زن در تهران و در شهرهای دیگه داشتیم، البته میگم باز هم با محوریت مادر.
حالا جدایی از زنان، خانم شجاعی چون فرصت اونم زیاد نیست، نگاهی که وجود داره اصولا بخشیش دست به دامن مذهب، یا گفته میشه مثلا در مورد فرم هندسی که یکی از تندیس‌های باغ هنرمندان بود، گفته شد که این به دلیل مغایرتش با شئون اسلامی برداشته شده.
بله، ببینید، اجازه بدید من به امیدوارم که وقت داشته باشین، چون این خیلی موضوع مهمیه.
یک دقیقه داریم.
من میخوام نقل کنم از مینو مرتضی که سه قرائت داره، از یعنی میگه که سه قرائت اصلی از حجاب وجود داره، که این قرائتی که الان در ایران در جامعه و به ویژه در بخش شهری و شهرسازی حاکمه قرائت بنیادگرایانش. این قرائت بنیادگرایانه به شدت مرد سالاره و اینها این مجسمه، ببینید اصلا مجسمه یه که مادر نیست اولا، بعد با موبایل داره حرف میزنه، یعنی به جای اینکه حرف باز همسرش گفتگو کنه پاشو انداخته رو پاش. این همون حرکتیه که در صدا و سیما که از نهادهای اصلی اداره کننده کشور ماست، بله. متاسفانه هر کسی که وارد صدا و سیما میشه، چه مصاحبه شونده چه مجری، اولین چیزی که بهش میگن که پا رو پا نندازی.
بله. سپاسگزارم.
یعنی اینا میخواستن نشون بدن.
سپاسگزارم. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم.